أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در خیار قبل به اینجا رسید که عرض کردیم چون در عرف ما متعارف هست و معترف به هست خیار قبل، در جایی که قابن اعطاء نکند به مقبول ما به تفاوت را، ما خیار قبل را قبول داریم، بلکه بعید ندانستیم که ریشه قبول خیار قبل بین عرف ما ارتکاز عقلائی عام باشد، چون خیار قبل یا باید ریشه داشته باشد در شرع که نقد کردیم به خیار حیوان که ریشه در شرع دارد قطعا، ولیکن بین مردم تثبیت نشده است، و یا باید ریشه در ارتکاز عقلا داشته باشد به ما هم عقلا، ولذا بعید نیست که ارتکاز عقلاء عام بر خیار قبل باشد، ولو این شبه بود که چطور این ارتکاز عام است در حالی که در قوانین غرب طبق نقل مصادر الحق قبول نشده بود خیار قبل، و صف فقیه از فقهای چارگانه اهل سنت آن را نپذیرفتند، ولیکن منافات ندارد یک چیزی در قانون پذیرفته نشده باشد، ولی در ارتکاز عام عقلا بعید نیست که وجود داشته باشد، ولیکن اونی که ما جذب به او داریم، اونی که به او جازمیم، وجود خیار قبل است در عرف ما. فی ما اذا لم یکن القابن مستعدا لاعطاء ما به تفاوت، ما در طول تعارف خیار قبل بین مردم معتقدیم شرط ارتکازی هم هست، یعنی بیع متعارف آن است که احکام متعارف آن هم پذیرفته شده باشد. یعنی من که میگم بیع تو، شما میگید اشتری تو، ظهور عرفیش اینه که با پذیرش احکام عقلایی متعارف، شبیه همون خرید و فروش ماشین که ظاهرش این است که با پذیرش قوانین متعارف خرید و فروش ماشین که مثلا مخارج سند به عهده باید، اما سایر ادله خیار قبل مرحوم علامه در تذکره فرمود خیار قبل در جایی است که بذل نکند قابن ما به تفاوت را به مقبول، و مرحوم شیخ هم در مکاتب اشاره به این مطلب کرده است. به هر حال رسیدیم از قدیم میگویند که نبود این خیار قبل در غرب. به هر حال دلیل سومی که مطرح شد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام هست. این دلیل رو مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم ابن زهره در قلیه مطرح کرده، و تقریب استدلال این است که لزوم بیع در بیع القبل موجب للضرر علی المقبول، و نفی شده از ضرر در اسلام به قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار. این تقریب مواجه است با اشکالاتی. اشکال اول اشکال حضرت امام هست که فرمودن لا ضرر نهی است، کما علیه شیخ الشریعه لا ضرر یعنی اضرار به دیگران حرام است، مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری نیست. و ما این مطلب را در اصول به عنوان احتمال پذیرفتیم، عرض کردیم انصاف این است که لا ضرر مجمل است، مردد است بین النفی و النهی. این که ما بگوییم چون مدخول لا اسم مصدر است زیان، نه زیان زدن، زیان مدخول لا اسم مصدر است، پس تناسب ندارد که لا لا ناهیه باشد، چون لا ناهیه بر سر مصدر در میاد که فعل مکلف است. این مطلب که در کلمات مرحوم آیخویی هم آمده به نظر ما قابل مناقشه. مرحوم آیخویی فرموده چون مدخول لا اسم مصدر است تناسب ندارد که لا لا ناهیه باشد. اگر می فرمود نه زیان زدن است می شد نه، اما می فرمود نه زیان است، این نفیه، نفی زیان است، به نفی مناشه آن که عبارت است از حکم شرعی. ما این رو جواب دادیم، عرض کردیم به قرینه سیاق که لازرار نهیه، خود آیخویی هم قبول کرده که لازرار نهیه، به قرینه سیاق ما مایفقه للقرینیه داریم. لا ضرار وقتی شد نهی، عرف احتمال می‌دهد که لا ضرر هم نهی باشد، و مراد از این که می‌گوید زیان نیست یعنی زیان نباید باشد، زیانی که مستند است به فعل مکلف این حرام است، حرام تکلیفی. به قرینه سیاق که لا ضرار هست که اون قطعا نهیه، شاید لا ضرر هم نهی باشد. و این یک تعبیر عرفی است، میگیم نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. این عبارت به شما اگر بشنوید عرف و ذهن عرفی انسان چگونه می فهمد؟ بشنود انسان که متکلم فرمود نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن، واقعا از نه زیان است نفی می فهمد؟ ما که نمی فهمیم، شاید مراد نهی باشد. و اگر مراد نهی باشد مفادش تحریم اضرار به غیره، و چون شک داریم نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل لا ضرر برای نفی لزوم بیع القبض، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. استدلال به لا ضرر مبتنی است که ما بگیم مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است، ولذا ما عملا به ناضرر نمی توانیم تمسک کنیم. ضرار با ممکن است به معنای محاولت الاضرار باشه. خود آقای خویی میگه تتدی اضرار، تلاش برای زیان زدن. شخصی هست تعمد دارد به دیگران زیان بزند، حالا یا به این تعبیر بگوییم که اضرار از روی انگیزه، یا تعبیر آقای خویی که تلاش برای اضرار، ولو موفق به اضرار نشویم. این دو احتماله. برابر یک احتمال اضرار میشه الاضرار و انداء الاضرار. کسی می آید کالا از خارج وارد می کند به این انگیزه که به شما ضرر بزند و کالای شما ارزان بشود، این میشه ضرار، چون زیان به شما زد از روی انگیزه. این معنای اولی است که ما احتمال میدیم که میشه ضرار اخص از اضرار، میشه الاضرار ان عمدن و ان قصدن. آقای خویی میفرماد نه، ضرار ممکن است مصداق اضرار نشود، فقط تلاش بکند انسان، ولی این تلاش مذبوحانه باشد، مثل یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی تلاش می کنند که خدا را فریب بدن اما موفق به این کار نمی شوند. آن خویی معنا می کنه ضرار رو، میگه تلاش می کند زیان بزند به دیگری ولو موفق به زیان زدن به دیگری نشود. خب پس ممکن است ضرار به معنای تعمد الاضرار باشد که ما احتمال می‌دادیم، ممکن است معنای آلخویی باشد محاولت الاضرار ولو لم یتحقق منه الاضرار، و این فرقی است که ضرار با ضرر پیدا می‌کند و لذا معنا میشه که نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. و هیچ عرفی به نظر ما نه نفی نمی فهمه از جمله لا ضرر، نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. به عرف بگید میگه شاید مراد از جمله نه زیان است این است که نباید به دیگران زیان بزنید، مثل این که به شما بگن در این مدرسه نشستشوی لباس است و نه حمام رفتن، نشستشوی لباس است نه حمام رفتن. خب شستشوی لباس اسم مصدره، ولی نشستشوی لباس است یعنی نباید باشد ولی اسم مصدره. پس لا ضرر مثل نشستشوی لباس است، تدون لا بر سر اسم مصدر آمد ولی به معنای نهی است، نه زیان است و نه تلاش برای زیان زدن هم ممکنه به معنای نهی باشه. دیگه برای نفی حکم ضرری نمیتوانیم به این حدیث شریف استدلال کنیم و لذا این اشکال اول به نظر ما وارد هست. اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم آخوند صاحب کفایه در حاشیه مکاسب مطرح کرده، فرموده است که لا ضرر نفی لزوم می کند از بیع قبلی، ولیکن اثبات خیار نمی کند. شاید جواز بیع القبل جواز حکمی باشد، نه جواز حقی که اسمش خیار است. خب سوال ممکنه بکنید از مرحوم آخون که من فرق بینهما. مرحوم آخون میفرماید که خیلی فرق است بین جواز حکمی که نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل به غیر است، نه قابل ارث است، مثل جواز هبه که نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل به غیر است، نه قابل ارث است. فرق است بین جواز حکمی با جواز حقی که نامش خیار است که قابل للاسقاط و نقل و الانتقال و ارث. البته این اشکال به اصل مطلب لطمه نمیزنه. خب حالا بالاخره تا مقبول زنده است جواز فسخ دارد، حالا فوقش جواز فسخ به نحو فور، اذا علم بالقبل یجوز له الفسخ جوازا حکمی، یا ولی حالا برای اینکه مرحوم آخون اشکال کرده که آثار خیار رو نمیشه بار کرد بر این، علما متصدی شدن جواب بدن. یکی از این آیون که جواب میده مرحوم آی خویه، فرموده جناب آخون درست لا ضرر اسم جواز حقی رو نمیبره، اما سه تا اثر شما فرض کردید برای جواز حقی: یکی قابل اسقاط بودن، یکی قابل نقل و انتقال بودن، یکی قابل ارث بودن. ما برای شما هر سه این اثر را بار می کنیم. اگر اشکال های دیگر قاعده لا ضرر در مقام حل بشه، جناب آخون اشکال شما حل شده است، مندفع. جناب آقای خویی چه میکنی شما؟ آقای خویی فرموده اما الاسقاط، بعد از این که مقبول گفت اسقاط تو، ضرر مستند است به خود او، تا اسقاط تو نگوید اگر به لازم باشد ضرر مستند است به شارع. ولی وقتی این مقبول گفت از قد تو خیار القبل، دیگر لزوم این بیع القبل مستند است به خود این مقبول نه به شارع. ولا ضرر ضرری را نفی می کند که مستند باشد به حکم شارع. پس بعد از اسقاط خیار قبل دلیل لا ضرر شامل نمی شود و بعد رجوع میکنیم به عموم عفوب العقود. یک وقت فکر نکنیم که خب بسیار خوب استصحاب میکنیم بقای جواز فسخ را، ولو دلیل لا ضرر بقای جواز را نمیفهماند، ما با استصحاب آن را تصحیح میکنیم، با حدوث جواز را لا ضرر فهماند، بقای جواز را استصحاب. مرحوم آلخویی می فرماید که اوفو بالعقود امارت، عمومش میگه عقد لازمه و فقط قبل از اسقاط مقبول ما به دلیل لا ضرر رفعیت کردیم از عموم اوفو بالعقود. بعد از این که مقبول گفت از قد تو، استصحاب جواز نباید بکنید، باید رجوع کنید به عموم اوفو بالعقود. البته این مطلب با اشکال مبنایی به مرحوم آخونده. ولی خب چون مبنای صحیح همین است که آقای خویی فرموده که مرجع عموم اوفو بالعقود است، این مطلب رو آقای خویی تثبیت کرد. اما نقل و انتقال، آقای خویی فرموده خب وقتی قابل اسقاط است جواز فسق در بیع القبض مغبون پول میده بابت این اسقاط، اما نقل به غیر که در خیار هم جایز نبود. نقل به معنای این که این خیار را به دیگری منتقل کند که در خیار مجلس و خیار حیوان و اینها هم صحیح نبود. اگر مراد این است که اسقاط بکند به عوضه، خب اسقاط این خیار قبل، این جواز فسق در قبل مالیت دارد، میتواند بابت آن پول بگیرد. میمونه بحث ارث. ببینید آقای خویی چی فرموده. نقل و انتقال به معنایی که منتقل بشود به غیر در اون خیار حقی هم نیست. نمیشود در خیار حقی هم نمیشود. حتی اگر دلیل میگفت المقبولو بالخیار، باز ما دلیل نداشتیم بل این که قابل نقل و انتقال است به دیگر، بله قابل اسقاط به وزن است، اینجا هم است. وکیل می کند در اعمال خیار، بله حرفی نیست، اما بخواد خیار را منتقل کند به دیگران در جواز حقی که خیار مصطلح هست هم ما دلیل بر نقل و انتقال نداریم. خب این خلف فرض است. بحث ما در بیع القبض نیست که بدون شرط می خواهیم با لاضرر خیار را اثبات کنیم. این که ما بگیم با شرط خیار للاجنبی ربطی به بحث ما ندارد. اما ارث، آقای خویی فرموده ما دقت کنید از روایاتی در باب وصیت استفاده کردیم که اگر انسان وصیت کنه به مازاد علی الثلث فقط اضر بالورثه. روایات ایشون میگه ما داریم کسی که به مازاد بر ثلث وصیت کنه اضر را بالورثه. آقای خویی میفرماد ببینید شرعاً این که میت کاری بکند که ورثه مالک نشند در روایات اضرار به ورثه شمرده شده. یعنی شارع این که کاری بکنیم که مال به ورثه منتقل نشه گفته هادا اضرار تعبدی، حکومت دیگه، لسان حکومت، و الا از نظر عرف که اضرار نیست، عدم النفع، عدم النفع. اگر میت کل اموالش رو هم کاری بکند که منتقل نشود به ورثه، ببخشد به شخصی، اضرار حقیقی به ورثه نیست. اضرار حقیقی نیست، عدم النفع. شارع اینو گفته اضرار، پس معلوم میشه که شارع مصداق تعبدی میدونه برای اضرار این. آقای خویی فرمود خب در اینجا هم این قابل کاری کرد که این مقبول مالش کم شد، 20 میلیون داد یک خانه 10 میلیونی گرفت از روی جه. این قابل نه تنها اضر به هذا المقبول بلکه اضر به ورثته تعبدن.
آه
حالا نگفتیم هر اضرار به ورثه ای حرام است. عرض شود خدمتتون که چی میفرمه؟
اونجا دلیل داشتیم مثلا تعبدی کن اونجا باشه دلیل میخواد مثلا تعبدی
کن میگه که کاری بشود که من بکند تملک ورثه را لماله این اضرار به ورثه. حالا آقای خویی اینجور فرمود این فرمایش آقای خویی انصافا عجیبه. چرا؟ برای که ما همچون روایتی نداریم. روایت اینه، حالا روایت رو من فراموش کردم یادداشت کنم الان بدید. من بله صحیحه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه. من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه والوصیه بالربع والخمس افضل من الوصیه بالثلث. این وسائل شیعه جلد 19 صفحه 269. خب مفاد والوصیت به ربع و الخمس افضل من الوصیت به ثلث. در ذیلش هم هست و من اوصا به ثلث فلم یترک. ما نداریم من اوصا به ما یزید و علی الثلث فقط اضر بالورثه. من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه. بابا این اضرار مسامحی یعنی چیزی برای ورثه نگذاشت، از کل حقش استفاده کرد. برای اینکه فإذا اوصى فليس له إلا الثلث، اگر انسان وصیت بکنه به مقدار ثلث حق داره. این روایت هم میگه اگه وصیت کنی به ثلث ضرر زدی به ورثه. این یک ضرر مسامحی، یعنی از کل حقت استفاده کردی، نه این که بخواد بگه اضرار تعبدی است، نه اضرار مسامحی، یعنی تمام حقت رو استیفا کردی دیگه. بهتر اینه که بیای وصیت کنی به خمس، وصیت کنی به ربع. از این روایت آدم استفاده بکنه که پس غابن هم ضرر میزند به مقبول، هم ضرر میزند به ورثه مقبول. این استفاده از کجا میخواد آدم اینجور استفاده کنه؟ فرق است بین اضرار عنایی و مسامحی و بین اضرار تعبدی و حکومتی. یعنی میگه هازا اضرار تعبدن، خب یعنی حرام هم هست دیگه، اضرار تعبدی ما دیگه. خب این روایت که اینو نمیگه، این اضرار مسامحی مبالغه است. اضرار مسامحه یعنی مبالغه، یعنی دیگه از تمام حقت استفاده کردی دیگه. واقعا این ورثه یه عمری منتظر مردنت بودن، حالا عرض کنم خدمتتون که ثلث هم که ورداشتی برا خودت. بله اگر آی خویی به طریق دیگه استدلال میکرد، میفرمود که بابا وقتی جواب فسق بیع القبض قابل اسقاط بود طبق بیانی که گفتیم، اگر آقای خویی میگفت جواب فسق مقبول نسبت به بیع قبض قابل اسقاط است کما بینا، و قابل این است که مالی بگیرد به ازای این اسقاط کما سبب. خود این جواز میشه مال، چیزی که بابت او پول میدن، بابت اسقاطش پول میدن عرفاً ماله. وقتی عرفاً ماله صدق میکنه عرفاً لهو مال دیگه، این وارث مال داره، اطلاق دلیل ارث مال شاملش میشه دیگه. اگر این طوره، پس اگر دلیلم بگه از للمقبول خیار القبض، بگید که کی گفته که این خیار را بعد از مرگش به گور خودش نبود؟ این اشکالی که شما میکنید اشکال اساسی آقای خویه. در اصل ارث الخیار آقای خوی اشکال اساسیش اینه که آقا کی میگه خیار ما ترک میته؟ ما ترک میت اونیست که بگذارد و برود. شاید خیار قائم است به خود میت و با مردنش میت خیار را هم به گور برد. گفت شیخ انصاری علمش را به میرزا حبیب الله رشدی داد به ارث گذاشت، عقلش را به میرزای شیرازی، زهدش را هم با خودش به گور برد. اینجور معروف بود. خب این خیار این مقبولم آی خوی اشکال اساسیش اینه، اون رو خب در جای خودش جواب دادن که نه، عرفاً خیار و جواز فسخ قائم به شخص میت نیست، یعنی حیثیت تقلیدیه نیست. اجازه بده بابا، اشکال اساسی میکنید در ارث خیار جواز حقی هم اشکال هست که کی گفته برفت دلیل بگه للمقبول خیار الفت، کی میگه این خیار ما ترک میته؟ بنا نیست که ما اون اشکال رو بالاخره جواب دادیم. خود آقایی هم در فت اشکال کرد، در فتوا آمد گفت ینتقل الخیار بالارث، ما قاله فی الفقه نسیه فی الفتوا، چون لابد دید که بابا بالاخره این خیار عرفاً حیثیت تقییدیه نیست، یعنی متقوم نیست به شخص مقبول. ممکن است از بین برود با مرگ او، ولی عرفاً متقومه، عرفی به نحو حیثیت تقییدیه به مقبول نیست. که اگر ورثه او خیار داشتن، عرف بگه این خیار دیگری است. نه، عرف نمیگه خیار دیگری است. اگر ورثه خیار داشته باشه، عرف میگه اون خیاره منتقل شد به ورثه. خب فرض این اشکال اساسی ارث و خیار است، اینجور جواب دادیم که عرفاً اگر خیار به ورثه منتقل بشه، همون خیار است انتقل الی الورثه، نه اینکه اون خیار متقوم بود به ذات اون مقبول و او از بین رفت. اگر شارع بگه ورثه خیار دارن، خیار آخر، این خلاف داره، اینجور جواب دادیم. و ازا گفتیم سر میکنه مال، آیم میگه که آیم ظاهرش اینه که مال، ظاهرهای اینه که مالی که میت دارد، خب خیارم مال، اینجا هم جوازه فسق بیع القبض مال لانه یبذل به ازای اسقاط المال. اینجور اگر آقای خویی جواب میداد، به نظر ما جواب دقیق تری بود، ولذا این اشکال مرحوم آخون به این نفع جواب داده شد. اشکال سوم این است که مرحوم شیخ فرموده که آقا اگر با قاب مستعد باشد ما به تفاوت بدهد، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده، اگر قابل مستعد است، آقا زمین فروختم بهت 1,000,000، خب 500 تومن بود درسته؟ بیا ما به تفاوت رو بگیر دیگه، منو بیچاره نکن با فسخ. چرا؟ برای اینکه اگر فسخ کنی زمین الان متری 200,000 تومنه، ولی من پارسال که بهت فروختم 1,500,000 تومن بود. من اگه بهت ما بهت تفاوتم بدم باید به نفعمه، ولی تو میگی نه میخوام فقط کنم که بعد بری همین مشابه زمین رو متری 200 تومن بخری. اما اشتباه میکنی، من حاضرم ما به تفاوت بهت بدم. ما به تفاوت زمین متری 1,000,000 با زمین متری 500,000 تومن 500,000 تومن بفرم. باز اقلا زمین متری 500,000 تومن بهت فروختم دلم خوشه، گرونتر از حالا. مرحوم شیخ میفرماد خب مقبول؟ میگه نه، من خیار قبل دارم طبق لازرر. مرحوم شیخ میگه این مقبول داره سوء استفاده میکنه. آقای مقبول، اگر این قابن حاضر است به تو ما به تفاوت بدهد، دیگه لزوم بی در حق تو ضرری نیست. خب فرض میکنی از اول این زمین رو مثل 500,000 تومان خریدی که قیمت روز بود، و این اشکال به نظر ما اشکال قویی است. این که بخواییم جواب بدیم از مرحوم شیخ، بگیم آقای شیخ این قابل از جیب خودش هبه میکنه 500,000 تومان، این مثل اینه که یک شخص اجنبی یا آقای میاد میبینه این قابل و مقبول دارن دعوا میکنن، اونم پولدار کم عقلیه اون طرف که داره نگاه میکنه، گفت آقای مشتری من میدم پول ما به تفاوت، بیا ما به تفاوت متری 500,000 من برمی. خب گفته میشه که خب آیا این رفع ضرر میکنه از این مشتری؟ یک شخص اجنبی تبرع کنه. خب این قابل هم همینطوره، قابل هم داره تبرع میکنه این مبلغ رو، با این که رفع ضرر نمیشه که، لزوم این به ضرری. حالا این آقای هدیه ای میخواد بده، مثل اینه که اجنبی هدیه بده، این که رافع ضرر نیست. یک مثالی ما قبلا میدادیم، میگفتیم که یک شخصی رفت توش مغازه شیرنی فروشی، آقا نشست چند کیلو شیرنی خورد، شیرنی فروش آمد گفت بی انصاف، تو چند کیلو شیرنی خوردی؟ ضرر زدی به من؟ گفت هر کار میخوای بکنی بکن، کتک میزنی بزن، هر کاری میکنی بکن دیگه، خوردم دیگه. دوست این شیرنی فروش آمد دید این شیرنی فروش ناراحته، گفت چرا ناراحتی؟ گفت این بی‌انصاف 4 کیلو شیرنی خورده، عرض که باید خدمتون که پولش هم نمیده. گفت من پولش رو میدم. آیا این باعث میشه که عرف بگه که این شیرنی خور ضرر نزد به این شیرنی فروش؟ ضرر زد دیگه. آقا این دوست شیرنی فروش میاد پول میده که رفع ضرر نمی کنه. آقا این رفیقشی این دیگه این مقدار رو از مستشکل بپذیرید، ببینید این مستشکل این مقدار رو راست میگه، هر کی هست میگه فر میگه که آقا اگر اجنبی بیاد بذل کنه ما به تفاوت را، این عرفن رافع ضرر نیست. درست میگه دیگه، مثالش هم همینه که اجنبی یعنی دوست این شیرنی فروش بیاد پول این شیرنی هایی رو که این آقا خورد بده، بعد شب که میره این شیرنی فروش تو خونه میگه آقا یک آدم شکم گنده آمد به ما کلی ضرر زد، 4 کیلو شیرنی خورد، بعد یکی بگه بابا تو ضرر نکردی که دوستت اومد پولشو داد، میگه من ضرر کردم منتها دوستم دلش سوخت یک پولی معادل آن به من داد. ضرر کردی. قیاس میشه این مطلب به این که خود قابل بخواد بذل ما به تفاوت بکنه، میگه اونم تبرعه دیگه. ما جوابی که از این مطلب میدیم اینه که فرقون بین بذل قابل ما به تفاوت و بذل متبرع، کما اینکه در اون مثال اگر خود این شیر میخور میامد میگه آقا، میگم آقا قصه نداره، چار کیلو شیر می تو خوردم، بیا پولشو بهت میدم، بیا حساب کن 10,000 تومان پول شیر می. نه میگه ضرر نداد، خوش شیر می خورد پولشم داد. فرق است بین اینکه خود ایجاد کننده ضرر خودش تدارک کنه، اون میگه دیگه ضرر نداد دیگه. آقا چه فرق میکنه از اول؟ چرا ضرر عینی اگر میگید، ضرر عینی میگید، فرض اینه ضرر عینی نداره چون شیرنی فروش این شیرنی ها گذیده بود برای فروش. اگر ضرر مالی میگید، ضرر مالی نداره چون 4 کیلو شیرنی خود زامنه، 10,000 تومان پول شد داد. چه فرق میکنه؟ اطلافش اطلاف موجب زمانه دیگه. شرعن هم مقصد شرعن هم که ضامن هست، عرض نمیگه ضرر، عرض نمیگه امروز ضرر کرد این شیر میفروش. اما اگر متبرع بیاد پول بده اونجا، بله عرفان با این نیست بگه این شیر میفروش ضرر کرده، یه آقای دیگه دلش سوخته و پولی به این داده دایی، بله اگر این آقا شیر نمیخواد اون متبرع هم پول نمیداد، ولی بالاخره اون عنوان تبرع هدیه داد. ما نحنفی هم فرق میکنه قابل یا کسی از طرف قابل بیاد ما به تفاوت رو بده. عرف در اینجا نمیگه ضرر زد، به قصد بذل تفاوت، به قصد بذل تفاوت، به عنوان این که بذل تفاوت میکنم، به عنوان بذل تفاوت. آه زمین به متریه نفروختم 2 برابر قیمت بازار، بفرما ما به تفاوت رو ببینم. عرف در اینجا میگه لزوم این به بر این مقبول ضرری یا ابدا، چه میگه ضرری فرق میکنه با تبرع غیر. ولذا این اشکال مرحوم شیخ به نظر ما لا مفر منه. ولی باز خب ممکنه شما بگید حالا در جایی که بدل نمیکنه قابل ما به تفاوت را، خب قاعده لا ضرر رو جاری میکنیم، خب نوبت میرسه اون وقت به اشکال عرض شود خدمت این که چهارم که این است که لا ضرر گفته میشه اینجا. این اشکال اشکال ما عرض میکنیم در صورتی جاری میشه که عرف لزوم بیع القبض رو به قول مطلق بگه ضرر، بگه این حکم زیان آور است به قول مطلق، ضرر نسبی فایده نداره، ضرر به قول مطلق، یعنی عرف بگه این حکم زیان آور است و الا شما واجب است خرج کنید برای علاج بیماریتون، 1,000,000 خرج میکنی علاج میکنی بیماریت رو، ضرر کردی؟ حالا واجب هم نیست اصلا، جایز است. ضرر کردی؟ یک میلیون پول پرداخت کردی؟ ضرر به قول مطلق اینه که عرف به قول مطلق ببینه که این ضرری است که در مقابلش نفعی نیست. آقا شارع بیاد بگه بی لازم است به خاطر استقرار در قراردادهای بین مردم، بگه آقا ما بی رو لازم میدانیم. از اول فکراتون رو بکنید، مبادا بعد بگید که آقا گرون خریدم. شاید شارع همونطوری که قوانین غرب میگن اصل بر احترام اراده است، که عقدی که بین دو نفر بسته شد این احترام داره. حالا بعد بیاید بگید آقا من گرون خریدم، این خلاف، بخواییم بگیم فسخ کن، خلاف احترام اراده انسان هاست. اراده بین شما بود که این قرارداد بسته شد فروشتم. شاید شارع هم مصلحت جامعه رو میدونه که بی لازم باشد، حتی در مواردی که بی زائد بر قیمت سوقی است. چون اول اون کلامی که این حکم ضرری به قول ضرریه به قول مت، بله مقبول ضرر میکنه، ضرر مالی، ضرر مالی این، اما ضرر به قول مطلق معلوم نیست باشه. این اشکال رو انشاءالله روز شنبه پیگیری می‌کنیم.